وارد شدن با حوزه بحث‌های تربیتی خیلی مفیده. علتش هم اینه که غالبا روی آزمون خطا هر کسی تو خانواده خودش سعی میکنه روش مفید و مؤثر تعامل با بچه ها رو پیدا کنه و چه بسا راهکارهای خیلی بهتری وجود داره که ما بی هزینه‌ای که بخوایم توی آزمون خطا متحملش بشیم، اگر اونها رو یاد بگیریم میتونیم ازش استفاده کنیم و به راحتی بتونیم با بچه ها تعامل کنیم. زندگی بچه ها زندگی شیرینی باشه براشون، فضای تحکم رو نداشته باشیم بلکه فضای تعامل بر اساس محبت رو داشته باشیم. حالا اینکه راجع به تشویق و تنبیه متمرکز شدید، شما توی بحثتون هم بحث مهم نیست. به هر حال تشویق شوق آفرینی، انسان مشتاق چیزی میشه که براش جذابیت داره، حلاوت داره. بنابراین ما با شناخت حساسیت های فرزندمون بتونیم بفهمیم که اشتیاق این رو با کدوم محرک میشه تحریک کرد نسبت به یه کار خوبی که دلمون میخواد انجام بده یا انجام داده و میخواییم تثبیت کنیم اون کار خوب رو درش و علاقمندش کنیم به تکرار و ادامه دادن اون عمل خوب. اینا یه مقدار به نظر من میاد که فرزند به فرزند شاید فرق کنه. بچه ها حالا چه به زمینه های ژنتیکشون چه عوامل تربیتی خانوادگیشون، اینها محرک هایی که میشه از اونها استفاده کرد در موردشون شاید یه تفاوت هایی داشته باشه. منطقه به هر صورت تشویق با این هدف و تنبیه هم برای این که بفهمه که کار خطا پیامدش چیه. یعنی اگر کار منفی انجام داد، اگر ما ساکت باشیم عکس العمل نشون ندیم، تا خدای نکرده عکس العمل مثبتی نشون بدیم و تشویق آمیز، خب طبیعتاً اون بچه به خطا میره و اون رفتار اشتباه بود تثبیت میشه درش و تکرار میکنه. جوری باید رفتار کنیم، حالا این رفتار کردن نوع نگاه، نوع لبخند زدن یا اخم کردن ما، نوع محدود کردن او نسبت به چیزهایی که دوست میداره، یعنی محدود کنیم. حالا اگه وسیله خاصی رو دوست داره استفاده کنه، اسباب بازی خاصی رو، یا مثلا دوست داره که ببریمش گردش مثلا توی پارک قدمی بزنه، محدود کردن همین عوامل تشویق مثبت خودش یک در واقع عامل بیدار کننده بچه است برای اینکه بفهمه که چیز خوب باز خوردها و پیامدهای مثبتی برای او داره و چیز بد، رفتار بد، اخلاق بد، حرف بد و امثال اینها او رو محروم میکنه از یه سری فرصت‌های لذت بخش در وهله اول. و در وهله دوم هم طبیعتاً تنبیه ممکنه واقعاً در مواردی، چون می‌بینید الان توی فرهنگ غربی الان دوباره دارن برمیگردن از این اشتباهشون، ولی کلاً تو سیستم قضاییشون هم اومدن گفتن که نه، اصلا مجازات معنی نداره، مجازات معنی نداره که ما کسی رو مجازات کنیم به خاطر یک جرمی که مرتکب شده، معنی نداره. فقط باید از محرک‌های مثبت استفاده کرد و بنابراین اینکه کسی رو زندان کنیم، کسی رو نمیدونم تازیانه بزنیم، کسی رو مورد فشار قرارش بدیم، ها نقطه‌ای که حالا به هر حال بحث قصاص هست و امثال اینها، اینا رو کلن نفی کردن. خب نتایج منفیش رو هم عملا دیدن و امروز دوباره برمیگردن به سمت اینکه نبا با بعضی جاها واقعا همون چیزی که بهش میگیم تنبیه بدنی و در وهله اول اون رو خوب نمیدانیم، واقعا بعضی از جاها ممکنه ضرورت پیدا کنه. اینکه به عنوان اولین محروم ازش استفاده کنیم بیشک غلطه، اما اینکه ممکنه واقعا کار به یه جایی برسه که این بچه بیدار نمیشه، متوجه نمیشه و اصلاح نمیشه مگر حتی با یک تنبیه بدنی، گاهی اوقات پشت دست یه بچه هم زدن جا پیدا میکنه. البته خب باید بدونیم که تنبیه انتقام گرفتن نیست، یعنی ما لجمون از دست بچه در نیومده، حالا میخوایم در پدلیمون رو سر این بچه خالی کنیم و حالا میگیریم میزنیمش مثلا. خب این اصلا اسمش تنبیه نیست، این انتقام گرفتن، این تلافی کردن و اصلا هم نقش سازنده و مثبتی روی بچه نداره. تنبیه انتقام گرفتن نیست. حتی مجازات های اسلامی هم بیشتر هدفش همون هدف تنبیهیه تا هدف در واقع تلافی کردن. گرچه خب به هر حال کسی که آسیبی متحمل شده بهش اجازه دادن که تلافی بکنه، اما در این حال آخرش هم گفتن اگه ببخشی بهتره، اگر ببخشی بهتره، و این بخشیدن تو شاید نقش سازنده تری داره برای اصلاح اون کسی که این رفتار غلط رو نسبت به تو انجام داده تا اینکه بخوای عیناً برداری تلافی بکنی. این که میگه بهتره یعنی مقایسه دو تا راه حل دیگه، یه راه حل اینه که من رو زد بگیرم بزنمش، یه راه حل اینه که من رو زد و من ببخشمش، بگم در اینه که من حق دارم و قدرتم دارم و امکانم دارم که اون کاری که تو با من کردی من نسبت به تو انجام بدم ولی من از تو گذشتم. خب اینجا خیلی سازنده تره برای شخصیت اون آدمی که حالا مرتکب یک جرمی شده، مرتکب یک در واقع ظلمی شده نسبت به یک فرد، اون فرد مورد ظلم میتونه با بخشیدن اون رو بسازه شاید خیلی بهتر از این که بخواد تلافی بکنه. شما توی احکام قضایی هم دارید دیگه، ما یه قصاص داریم، یه دیات داریم، اما یه جاییه که نه دیه است نه قصاصه، بلکه اونجا هدف تنبه طرفی، اونجا حتی مجازات رو هم فیکس نکرده اسلام، گفته ما یراق الحاکم، یعنی اون چیزی که اون قاضی میبینه که اصلاح این فرد خطاکار با چی انجام، با بخشیدنش، با نمیدونم زندان کردنش، با مجازات نقدی کردنش، دیگه اون مایراه الحاکم، اون چیزی که قاضی تشخیص میده برای اصلاح این آدم میشه ازش استفاده کرد، از همون استفاده میکنه. حتی تو سیستم قضایی اینا هست، البته اینا تو جنبه تعاملات فردی بیشتر تا اینکه حالا ما بخواییم بیاریم تو مقیاس های اجتماعی و سیاسی و این حرفا، اونجا دفاع از مظلوم یا مبارزه با ظلم یه بحث دیگری است اصلا. اینجا دنبال کارکردهای تربیتی تنبیه هستیم و حتی مجازات. راجع به قصاص هم میگه و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی اونجا هم دنبال انتقام و تلافی و دقتلی خالی کردن و نمیدونم تشفی خاطر و امثال اینها نیست، اونجا هم به دنبال زنده کردن این آدمه، یعنی این فرد مجرم الان مرده است و من میخوام با قصاص اینو زنده بکنم. پس اونجا هم هدف حیات بخشی است دیگه. تو تعلیم و تربیت که خب به مراتب بالاتر و نقش سازنده تنبیه رو نمیشه انکار کرد، اما گفتم روح تنبیه کننده روح عصبانی و در صدد انتقام جویی و تلافی کردن و تشفی خاطر نباید باشه. این رو اگر حذفش کنیم میشه حتی تا حد تنبیه های بدنی در موارد بسیار نادری حتی پیش رفت و تا اونجا هم جلو آمد، چون گاهی اوقات واقعا تنبیه های با مراتب قبل از این اصلا جواب نمیده. اونجاهای کاملا استثنایی است که حتی تنبیه بدنی هم مجازه، تو تا آموزه های دینی هم این رو کاملا دارد.